صبح همگی به خیر. بخشای مختلفی رو امروز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که تا پایان همراهمون باشید، از بخش‌ها و بسته‌های خبری گرفته تا قسمت‌های تحلیلی در برنامه صبح و ورزش گنجانده شده تقدیم شما میشه، با این امید که همراهمون باشید. کارشناس محترم برنامه جناب خسرو والی‌زاده در استودیو حاضر هستن و بخش اول صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید. سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای کاظم زاده، سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند. به نوبه خودم فرا رسیدن اربعین حسینی رو حضور همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم. خب امروز با توجه به اینکه بعد از 11 ماه همونطور که گفته شد ما در واقع آخرین بازی تیم ملیمون در آبان ماه سال گذشته بود، دقیقاً خدمتتون عرض کنم 23 آبان که تیم ما مقابل عراق همونطور که میدونید 2-1 بازی رو باخت در مقدماتی جام جهانی. از اون به بعد بازی نداشتیم، قرار بود در فروردین ماه مسابقات برگزار بشه که خب موضوع کرونا پیش اومد و تعطیلی مسابقات و مسابقات به تعویق افتاد. تیم ملی ما هم برنامه‌ای نداشت تا به هر حال همین امروز که حالا امروز و 22 مهر که دو بازی تدارکاتی ما داریم برابر ازبکستان و مالی، بازی ازبکستانمون امروز در تاشکند هست و بازی مالی در ترکیه که روز 22 مهر ماه برگزار میشه و در واقع اولین آزمون آقای اسکوچیچ برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون. نفراتی دعوت شدن به اردوی تیم ملی، نفراتی هم دعوت نشدن. حالا یه سری بحث آسیب دیدگی ها بوده و یه سری هم شاید آقای اسکوچیچ میخواستن نفراتی رو محک بزنن، نفرات اصلی رو دعوت نکردن. بحث کرونا بوده، بحث نقل و انتقال از کشوری به کشور دیگر، برخی از کشورها باید 2 هر فردی که وارد میشه بره تو قرنطینه، فرصتی نبود. به هر حال مسائل گوناگون باعث شد، مثلا وریا قفوری آسیب دیده بوده، حالا رامین رضاییان مثلا چرا دعوت نشده، یا دژاگه شجاعی و بازیکنهای دیگه، اون دیگه سلیقه سرمربی بوده که اردوی اولش رو و این دو بازی تدارکاتی رو با این نفرات برگزار بکنه و محک بزنه برخی از نفرات تیم ملی رو. به هر حال این بازی امروز ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 16:30 18 به وقت تاشکند در ورزشگاه پاختاکور برگزار خواهد شد. میتونه دو بازی مفید باشه. البته تیم ملی فوتسال ما هم رفته به ازبکستان همراه تیم ملی فوتبال، دیروز اولین بازیش رو برگزار کرد با تیم فوتسال ازبکستان، 2-1 اون بازی رو پیروز شد. یه بازی هم امروز دارن و اونها هم دارن برای مسابقات جام ملت‌های آسیا که آذر ماه قرار هست در کویت برگزار بشه خودشون رو آماده میکنن. تیم ملی فوتبال ما هم خب بسیار کار دشواری رو برای صعود از گروهش از مرحله اول مقدماتی جام جهانی، چون اگر ما از این گروه به عنوان یکی از دو تیم صعود بکنیم بعد بریم مرحله دوم که مرحله نهایی قاره آسیاست برای صعود به جام جهانی. الان میدونید دیگه در گروه سی مقدماتی ما بعد از عراق و بحرین با 1 کمتر 6 امتیازی هستیم. عراق 11 امتیاز، بحرین 9 امتیاز از 5 بازی و ما 6 امتیاز از 4 مسابقه که بازی‌های بسیار دشواری هست. ما 2 بازی با کامبوج و هنگ کنگ داریم که حالا اون 2 بازی میتونه خیلی دشوار نباشه، اما 2 بازی اصلی ما بازی‌های برگشتمون با عراق و بحرین هست که به هر حال امتیازهای لازم رو از این 2 بازی کسب بکنیم و بریم به مرحله بعد که مرحله نهایی است و اونجاست که سهمیه‌های جام جهانی 2022 مشخص خواهد شد. کار دشواری است. این که ما حالا امروز می‌خوام راجع به تیم ملی صحبت بکنیم و سوالی که از شما عزیزان داریم این هست که رویکرد تیم ملی از این پس واقعا چگونه باید باشه، حالا بحث جوانگرایی یا بحث تغییر نسل، چون به هر حال هر سرمربی که میاد تفکرات خاص خودش رو داره، شاید بخواد از نفراتی استفاده بکنه شاید نکنه. حالا اینکه آقای اسکوچیچ مثلا بخواد از اشکان دژاگه یا مسعود شجاعی که پا به سن گذاشته هستن استفاده بکنه یا نه از تجربه اونها در داخل زمین استفاده بکنه، یا نه تفکرش این هست که نفرات جوانتری رو جایگزین بکنه یا سایر بازیکنایی که حالا یه مقدار سن سالشون بالاتر هست، این بحثی است که مربوط به خود ایشون هست و باید دید که در ادامه و در اردوهای بعدی چه نفراتی دعوت خواهند شد. شاید نتیجه همین دو مسابقه و نتیجه‌ای که از در واقع تفکراتش خواهد گرفت از این دو بازی روی تصمیمش برای اردوهای بعدی و دعوت از نفرات بعدی تأثیر بذاره. اینها همش هست، چون ایشون هنوز گفتگویی نکرده، مصاحبه‌ای نکرده که ببینیم شرایط تیم ملی چگونه است. به هر حال رویکرد تیم ملی چگونه باید باشه؟ این طور به نظر میرسه که ما باید رویکردمون برد باشه در بازی‌های پیش رو. ما امتیاز لازم داریم برای صعود از این گروه. این که حالا بازی زیبا هم بتونه بکنیم فبها خیلی خوبه، اما ما پیروزی میخوایم. یعنی تفکر کادر فنی تیم ملی قاعدتاً بر مبنای برد در مسابقات پیش رو، حالا چه تدارکاتی که باید تمرین بکنیم برای بازی‌های اصلی و رسمی و چه بازی‌هایی که حالا به طور رسمی در مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد شد. به هر حال راجع به این موضوع نظر بدید. راجع به استقلال هم که میدونید دیگه، دیشب بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان با تیم و باشگاه نساجی مازندران آقای محمود فکری بالاخره قراردادش رو امضا کرد. من راجع به حالا صحبت‌های آقای فکری نظری دارم که اگه فرصت بشه در برنامه امروز خدمتون عرض خواهم کرد، چون ما به هر حال نباید به خاطر یک تیم بزرگ و پرطرفدار که ما خیلی هم راجبش تو این موضوع تو این برنامه صحبت کردیم، راجب استقلال اصلا چند بار موضوعمونو گذاشتیم راجب استقلال و اینکه من عرض کردم استقلال و پرسپولیس در کنار هم باید پرقدرت باشن و بزرگ باشن، اما نباید فراموش کنیم که تیم‌های دیگر هم تیمن، اونام بزرگن، اونام توی شهر خودشون بسیار بسیار پرطرفدارن. باشگاه نساجی باشگاه بسیار محترم مردم قائم شهر و مردم استان مازندران بسیار این تیم رو دوست دارن. اونایی که رفتن به قائم شهر و به استان مازندران میدونن که حالا من اصلا به مدیریتش کار ندارم، خود این باشگاه فی نفسه بسیار بسیار مورد علاقه مردم هست در قائم شهر. این که ما به خاطر آمدن به استقلال که میتونه خب بالاخره برای هر استقلالی برای هر پرسپولیسی آرزوست که بیاد در این تیم ها مربیگری بکنه، این اصلا عیب و ایراد نیست. آقای فکری هم خیلی دوست داره بیاد تو استقلال مربیگری کنه، سالها کاپیتان استقلال بوده، این اصلا عیبی نداره، اشکالی نداره. اما به خاطر آمدن به استقلال ما یک تیم دیگر رو بخوایم زیر سوال ببریم، مدیریتش رو و مسائلی که توی صحبت‌های دیروز و دیشب آقای فکری بهش اشاره شد، این به نظر من مقدار بی‌انصافی است و تیم رو در فاصله 24-5 روز به شروع لیگ دفعه رها بکنیم، اون کادری رو که با ما بوده همه رو بخوایم بیاریم استقلال، این یه مقداری بی‌انصافی است در حق مردم قائم شهر و مردم و باشگاه بسیار بسیار خوب نساجی. به هر حال برای هر دو تیم آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم اتفاقهایی که میفته هم به سود استقلال باشه و هم به سود نساجی قائم شهر. منتظر تلفناتون هستیم دوستان عزیز شنونده، راجع به تیم ملی نظراتتون رو بفرمایید. انشالله تا پایان برنامه ما هم صحبت میکنیم، اما خیلی علاقه‌مندیم که نظر شما دوستان عزیز شنونده رو بشنویم.
خیلی متشکرم از شما آقای والیزاده عزیز. شنوندگان محترم همراه ما باشید با دو شماره تلفن 220-213-87-88 و سامانه پیام کوتاه 30306. همراه بشیم با معصومه کیانی در بخش ورزش بانوان.
سلام میگم به شما دوستان نازنین برنامه صبح و ورزش. فرا رسیدن روز اربعین، چهلمین روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و با گزارش بانوان امروز در خدمتتون هستم. مطابق قولی که داده بودم، پیگیری گزارش امروزمون مربوط به شرایط برخی تیم‌های لیگ برتری بسکتبال، تیم‌هایی مثل سینام مشهد با سرمربیگری سمانه سقا که با شکلی اسپانسر سال قبلشون با مشکل مواجه شدن و ترجیح دادن حامی مالی جدیدی پیدا کنن.
راستش ما یه پروسه خیلی طولانی داشتیم و یک سری مشکلاتی که با اسپانسر پارسالمون پیدا کردیم که یه سری تعهدات پارسال نسبت به بچه‌ها و تیم داشتن که تعهداتشون اجرا نکردن و ما بهشون به مشکل خوردیم. برای همین تصمیم گرفتیم امسال تیم جداگانه بدیم و دیگه کلا از اون باشگاه قبلیمون جدا شدیم. ما یک رایزنی باشون کردیم که اگر جایگاه دارن توی لیگ برتر و میتونن تیم جدیدی رو به لیگ برتر اضافه کنن، ما حضور داشتیم لیگ برتر، چون میدونستن که ما سالیان سال هم از تیم داریم و بودیم توی لیگ برتر. هیچ وقت حالا همچین مشکلی نداشتیم بجز پارسال که ما اومدیم رفتیم زیر پوشش یه باشگاه مثلا ورزشی که این مشکلات برام پیش اومد و این دغدغه‌ای برام پیش اومد که الان ما سهمیه نداریم، الان تیممون رو حواست، در حالی که ما پارسال ششم لیگ برتر هم شدیم.
پوران عباسی سرمربی آسمان سترگ سپهدار تهران هم به سختی بدهی سال قبل و ورودی امسال رو در جلسه قرعه کشی پرداخت کرد.
ماجرای بدهیمون که صاف شد، تمام شد، خوشبختانه ما بسم الله دادیم. بدهی پارسالمون مونده بود به خاطر اینکه یه اشتباهی رخ داده بود که یه بند خود قرار بود به ما کمک کنه، پارسال گفت ورودیه رو داده ولی نداده بود، تونستیم که ورودیه رو پرداخت بکنیم و خیلی به ما سخت گذشت با این شرایط که مثلا هم مجبور شدیم ورودی پارسال رو انجام بدیم هم ورودی امسال رو بدیم که بتونیم توی لیگ خودمون رو حفظ بکنیم.
تیم آویش صنعت مشهد هم امسال با سرمربیگری زهرا اسلامزاده و اسم جدید نوشت افزار کنگو در لیگ برتر شرکت میکنه.
امسال شرایطی بود که مجبور شدیم هم خودم هم بازیکن ها بیاییم برای کنگو، اسم کنگو شرکت کنیم.
چهار تیم واجد شرایط جلسه قرعه کشی نبودند و هین به درخواست نایب رئیس محترم و دبیرکل محترم فدراسیون بسکتبال این اتفاق صورت گرفت و یک فرصت یک هفته‌ای رو به این تیم‌ها دادن که چون حالا تیم‌ها داشتن میگفتن که یه پروسه پرداخت اداری مالی هستش و ما اینو در نظر گرفتیم و توی جلسه هم اعلام کردیم.
با این شرایط تالین طهماسیان مسئول کمیته مسابقات و داوران بانوان فدراسیون بسکتبال به تیم‌های بدهکار یک هفته دیگر فرصت داد.
خانه بسکتبال بندرعباس، نماینده‌های استان هرمزگان هنوز وضعیتشون اصلا مشخص نیست، تو جلسه قرعه‌کشی نبودن. البته که به ما اطلاع دادن، چون نامه رسمی هم ازشون بابت انصراف نداشتیم و حالا صحبتایی که با ما انجام دادن یه فرصت رو خواستن از ما که به اون تیم‌ها فرصت رو میدیم، این تیم هم جزء استثناءات قرار نگیره که از جدول هست.
خانه بسکتبال هرمزگان که در جلسه قرعه کشی لیگ برتر هم غایب بود، مشخص نیست در لیگ امسال شرکت می کند یا خیر. به هر حال تیم‌های سینام مشهد، پاز تهران، خانه بسکتبال هرمزگان تیم‌های بدهکار لیگ برتر هستند و وضعیت ماندن یا رفتنشون از لیگ برتر تا 23 مهر ماه مشخص میشه. در پایان هم یک خبر بشنوید. با توجه به ابلاغیه‌ای ستاد مبارزه با کرونا در ورزش نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از برگزاری مسابقات و تجمعات، برگزاری سومین دوره رقابت‌های چوگان قهرمانی کشور بانوان به تعویق افتاد. از این قرار بود رقابت‌های چوگان بانوان با حضور تیم‌های برتر کشور به میزبانی مجموعه چوگان سوارکاری شهدا در تاریخ 18 مهر ماه برگزار شود که با توجه به شرایط پیش آمده زمان جدید برگزاری این مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از سرکار خانم کیانی. سری بزنیم به تلفن‌های شما شنوندگان محترم.
سلام و صبح بخیر به رادیو ورزشی‌های عزیز. اربعین حسینی رو به همگان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در ارتباط با دیدارهای تدارکاتی تیم ملیمون و وضعیت این تیم، اینو میتونم بگم که به نظر من این دیدارها اثر چندانی در وضعیت و آمادگی تیم ما نداره، به این جهت که ما مسابقات مقدماتی باقی ماندمون تقریبا یک سال به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده. بنابراین بهتر بود که ما الان از این بازی‌ها چشم‌پوشی می‌کردیم. با وضعیت اقتصادی که الان گریبانگیر کشورمون هستش، نیاز به این سفر نبود و بازی‌هایی که در حال آنچنان تأثیری در سرنوشت تیم ملی ما نداره، ولی به هر حال بازم ما به فال نیک میگیریم و بازی تدارکاتی هستش. چند تا بازیکن جدید به تیم ملی دعوت شده، امیدوارم که آقای اسکوچیش بتونه افکار خودشو در این تیم پیاده کنه و تیم ملیمون انشالله بتونه موفق باشه. تشکر میکنم. صادق پور هستم از تهران.
با عرض سلام و ادب خدمت برنامه صبح و ورزش و موجی توانمند این برنامه، خواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنید در خصوص رویکرد و عملکرد انتخاب آقای اسکوچیش، ما باید بهش احترام بگذاریم و به این مربی فرصت و بها بدیم تا بتونه در عملکرد خودش رو در بازی‌های آینده نشون بده و انشالله که از این بازی‌های باقی مانده مقدماتی جام جهانی با اقتدار بالا بیاد و ما همه آرزو می‌کنیم که تیم ملی ما هم بتونه افتخاری دیگر برای ملت عزیزمون در ارمغان بیاره. با تشکر. محمد یعقوبی از بابل شهر بهار نارنج تماس می‌گیرم.
با عرض تسلیت اربعین حسینی، من فکر میکنم که در درجه اول آقای اسکوچیش باید به سر اون ترکیب مورد نظر خودش رو تو این دیدارهای تدارکاتی به دست بیاره و فکر میکنم که ترکیب تیم ایران هم تیم جوانی هست در اردوی اول. و یه مسئله هم در ارتباط با به سر چون ما هوادار استقلال هستیم، در ارتباط با این تعاملات باید بگم که فکر میکنم که مدیران استقلال درست عمل نکردن و این رسم پهلوانی نبود که توی لحظه حساس یه تیم شهرستانی که داره به سر خوب نتیجه میگیره به یه شکلی بازم به شکل حاشیه بتونن به سر مربی رو آقای فکری رو بیارن. فکر میکنم که این درست نبوده و هنوز هیچی نشده، استقلال دچار حاشیه شده برای یک مسئله که میتونسته با یه شیوه مدیریتی درست اعمال بکنه، عمل بکنن. من که به سر با 40 سال هواداری استقلال راضی نبودم به این شکل یک تیم شهرستانی دچار بحران بشه. فکر میکنم که تو اینجا هم حالا بگیم که مسئله رفاقت بوده یا هر چی دیگه، این درست نیست. باید آقای فکری درست هم من میکرد، آقای مدیران استقلال باید اول وارد عمل میشنن تا این مسائل پیش نیاد. به هر حال امیدوارم که آقای فکری هم توی استقلال موفق عمل بکنه و روزهای خوب رو برای استقلال رقم بزنه. خیلی متشکرم. اسداللهی هستم از ارومیه.
عرض سلام دارم خدمت برنامه صبح و ورزش. خواستم در مورد موضوع برنامه بگم که امیدوارم امروز دیگه تیم ملیمون با بازیکنان تکمیل کننده خودش بره مقدماتی جام جهانی رو واقعا بازی کنه، چون ما امید داریم آقای اسکوچیش بهترین بازیکنان رو به نظر من انتخاب کرده و امیدوارم که تیم پرسپولیس نشون داد که واقعا با تیم‌های بزرگ بازی کردن کار بسیار آسانی، چون پرسپولیس واقعا کاری کرد کارستون، تیم‌های بزرگی رو حذف کرد. امیدوارم تیم ملی من با شایستگی به جام جهانی صعود کنه و آرزوی موفقیت میکنم برای آقای اسکوچیش و همینطور بازیکنان بزرگی که در تیم ملی میخوان بازی کنن. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، من یعقوب محمدزاده هستم از ارومیه تماس گرفتم. خدا
با سلام خدمت رادیو ورزشی عزیز. به نظر من یه مدیریت و برنامه‌ریزی خیلی خوب، بازیکنان ما همه خوبن، میتونن با یه مدیریت و برنامه‌ریزی خیلی خوب همه تیم‌ها رو شکست بدن و به مراحل بعدی هم صعود کنن. نشه میتونسته واسه خودم تمام بازیکناش خوب بود، هر کدوم یه تیم بودن واسه خودشون، ولی چون مدیریتشون ضعیف بود عملکردش بسیار ضعیف شد. امیدوارم که مسئولین یکم دقت کنن و برنامه‌ریزی خوبی واسه تیم ملی اون حداقل انجام بدن. ممنونم از شما. خدا حافظ.
عرض سلام و خسته نباشید به حضور تمامی دستان درکاران زحمتکش برنامه صبح ورزش و عرض تسلیت اربعین. در ارتباط با سوال برنامه بقیه بنده باید اجازه بدیم که آقای اسکوچیش در حال حاضر نظرات خودش رو اون سیستمی که میخواد در ذهنش پرورانده پیاده بکنه. اما به عقیده بنده باید به شکلی باشه که بازیکنان فکر نکنن که واقعا دیگه جایگاهشون کاملا به صدا تثبیت شده هست. باید انگیزه و تشنه بودن برای پیروزی در وجودشون باشه. ضمن این که تیم ملی اگر یک شخصیتی پیدا بکنه، یک به صدا به خود باوری برسه، من فکر میکنم که از پس خیلی تیمها برخواهد آمد. نمیخوام حالا خیلی مثال بزنم، ولی به نظرم میاد که به نوعی فرزن پرسپولیس به اون حالت رسید، یعنی از خودش یک شخصیتی به جا گذاشت که احترامی براش قائل هستن. تیم ملی هم 100% انشاءالله به همین هارمونی برسه. باز هم از زحمتکشان شبکه رادیوی ورزش کمان سپاسگزاری دارم. یزدان هستم از تهران، ممنونم.
خیلی متشکرم از تماسایی که با برنامه صبح و ورزش داشتید. همچنان در موضوع مشارکت داشته باشید، تماس بگیرید و نظرهاتون رو بیان بکنید در مورد تیم ملی که بعد از 11 ماه امروز بازی خواهد کرد و ترکیبی که انتخاب کرده، نفراتی که دعوت کرده دراگان اسکوچیچ و راهی که پیش روی تیم ملی است برای رسیدن به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی. نظرتون رو بگید، ما با چه روی کرده میتونیم به این مرحله برسیم به نظر شما. 220-213-77-88 در اختیارتون هست و 30306 سامانه پیام کوتاه است. اما یک بخش دیگه با بالیزاده هم هست.
بله، خیلی متشکر و ممنون از دوستان عزیز شنونده که در این بحث مشارکت می‌فرمایید. یکی از دوستان شنونده گفتش که من مخالفم که حالا تو این بره تیم ما بره بازی بکنه و مونده به برگزاری مسابقات مقدماتی. ببینید دوست عزیز، با توجه به شیوع کرونا خیلی مسابقات به تعویق افتاد، هم حتی فیفا دی ها، یعنی در اون روزهایی که بازیکن ها میتونن از باشگاهشون جدا بشن، در اختیار تیم های ملی قرار بگیرن و تیم های ملی برن بازی های حالا یا دوستانه یا رسمی برگزار بکنن. حتما باید تیم ملی ما از این فرصت فیفا دی که پیش اومده و میتونست بازیکنان لژیونرش رو هم به خدمت بگیره استفاده میکرد. با توجه به دوری 11 ماهه تیم ملی از مسابقات و دور هم جمع نشدن بچه ها، اتفاقا حتما باید از این فرصت استفاده میکردیم. به نظر من تفکر درست نیست که ما حالا نباید اصلا این بازی ها رو برگزار میکردیم. بازی به درد تیم ملی نمیخوره، حتما میخوره. با این حالا ازبکستان که خب یکی از تیم‌های خوب قاره آسیا است، ما همیشه باهاش با در واقع درسته تو اکثر بازی‌ها بردیمشون، اما به هر حال تیم سرسختی است و همیشه باهاش به مشکل خوردیم که دوبارم بهش باختیم حتی. و خدمتتون عرض کنم خب مالی هم یه تیم آفریقایی است که میتونه یه محک خوبی برای تیم ملی فوتبال ما باشه. به هر حال باید استفاده کرد از این فیفا دی که پیش اومده. خیلی از تیم‌های حالا اگه فرصت بشه من نتایج بازی‌های دیشب که خب هم هلند، آلمان، خیلی تیم‌های اروپایی و قاره‌های دیگر بازی کردن، بازی‌های دوستانه، مسابقات لیگ ملت‌های اروپا هفته آینده در پیش هست و امشب هم چند بازی برگزار میشه، همه تیم‌ها دارن از این فیفا دی استفاده می‌کنن. آقای اسکوچیچ یه صحبت کوتاهی دیروز بعد از تمرین تیم ملی گفت، انجام داده با خبرنگاران ازبکستانی. خب از ایران که خبرنگاری نرفته همراه تیم. ایشون گفته اعتماد بسیار زیادی به بازیکنانم دارن و برای ما مهمه که بازیکنانمون احساس راحتی بکنن. او گفته ما در وضعیت بسیار خوبی هستیم، در انتظار بازی پنجشنبه هستیم. اول از همه به دنبال این هستم که در زمین تأثیر خوبی داشته باشیم. اسکوچیچ گفته همچنین برای ما مهمه که بازیکنانمون احساس راحتی کنند. اعتماد بسیار زیادی به بازیکنانم دارن. این بازی همطور که عرض کردم ساعت 16:30 امروز به وقت ایران برگزار میشه و قراره که 1000 تماشاچی هم در ورزشگاه حضور داشته باشن. سرمربی ازبکستان گفته که ایشون آقای آبراموف، وادیم آبراموف، ابراز امیدواری کرده بازیکنان این تیم بتونن انتقام شکست پاختاکور از پرسپولیس در لیگ قهرمانان بگیرن. هنوز اونها از اون باخت پاختاکور به پرسپولیس ناراحتن و حالا میخوان با تیم ملیشون انتقام اون شکست رو بگیرن. به هر حال من فکر کنم برای سرمربی یک تیم ملی این گونه صحبت کردن خیلی جالب نباشه و در شأن تیم ملی یک کشور و سرمربی تیم ملی یک کشور شاید نباشه. به هر حال ایشون گفته که همه چیز به نحوه بازی ما بستگی خواهد داشت. من فکر میکنم مهم نیست که ترکیب تیم ایران، ترکیب تیم برابر ایران، تیم خودشونو میگه چیست، همه چیز در زمین تصمیم گیری میشه. البته پرسپولیس مقابل پاختاکور پیروز شد، اما به نظر من بازیکنان ما که باختند خواهان انتقام هستند و میخواهند ایران را شکست دهند. ما باید برای این دیدار آماده باشیم و برنده از زمین خارج بشیم. او گفته دو تیم برای این دیدار همه ستارگان خودشون رو در اختیار دارن. تارمی، آزمون، کاوه رضایی، الدر، شاه مرادوف، مهاجم ازبک که در تیم جنوا ایتالیا بازی میکنه به گفته آقای آبراموف، و گفته که حضور شاه مرادوف در لیگ فوتبال ایتالیا خبر خوبی برای ما هست، اما شگفت زده نشدیم چون بارها بازیکنان ازبک در فوتبال اروپا درخشیدند. به هر حال میدونید که تیم کشورمون در گروه C قرار داره. وضعیتشو من در جدول خدمتتون عرض کردم که خب شرایط خوبی فعلا ما در گروه C نداریم، اما تیم ملی ازبکستان در گروه D این رقابت هاست و ازش خوبه. الان در صدر جدول 5 تا بازی کرده، 9 امتیاز داره. البته تیمای دیگه نزدیک بهشن، عربستان 4 بازی 8 امتیاز، یعنی یه بازی کمتر. سنگاپور تو اون گروه چقدر خوب بازی کرده، 5 بازی 7 امتیاز سوم گروه هست. حتی یمن که تو این گروه 5 بازی 5 امتیاز، یعنی تیمای اول تا چهارم گروه دی که ازبکستان تو این گروه هست 4 امتیاز، تیم اول تا چهارم که یمنه فقط 4 امتیاز فاصله دارن. عربستان 1 بازی کمتر برگزار کرده. به هر حال باز هم منتظر هستیم دوستان عزیز شنونده راجع به بازی امروز ایران و ازبکستان نظرتون رو بفرمایید که روی کرده، این مهمه خیلی، که روی کرده تیم ملی ما از این پس با توجه به اینکه 11 ماه خیلیه، نزدیک 1 سال تیم ملی ما بازی نکرده، و اینکه این بچه ها دور هم جمع بشه. ما الان لژیونرهای بسیار خوبی داریم، سردار آزمون وضعیتش توی تیمش بسیار خوبه خدمت شما عرض بکنم، جهانبخش توی برایتون درست کم بازی میکنه اما شرایط خوبی داره، کریم انصاریفر همینطور، مهدی تارمی خوب رفته به یه تیم مطرح پرتغال در تیم پورتو داره بازی میکنه، امیر عابدزاده همینطور، رامین رضاییان همینطور، خوبن بچه هایی که الان در خارج از کشور دارن بازی میکنن وضعیت خوبی دارن. در داخل هم بازیکنای بسیار خوبی داریم، اما به هر حال این تیم باید بازی بکنه، هماهنگ بشن بچه‌ها با هم تا وقتی میرسیم ما به مسابقات مقدماتی جام جهانی یک تیم آماده سر حال و هماهنگ رو داشته باشه. منتظر تماساتون هستیم دوستان عزیز.
شکرم از شما ایوالی زاده. رقابت‌های تنیس این روزها داره برگزار میشه و تمرکز خیلی ها الان روی رقابت‌های تنیس رولاند گاروس هست. شاهرخ کشاورز برای مفصل توضیح میده.
خدمت شما شنوندگان محترم صبح و ورزش، به خصوص علاقه‌مندان به ورزش تنیس سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. همونطور که میدونید مسابقات تنیس گرند اسلام رولاند گاروس یا مسابقات تنیس آزاد فرانسه امسال به دلیل بروز ویروس کرونا به جای تابستان داره در پاییز برگزار میشه و این روزها و شبها در حال برگزاری هست که هر شب یک اتفاق جدید و غیر منتظره هم میفته. دوشنبه شب الکساندر زبرف نایب قهرمان مسابقات گرند اسلم یو اس اوپن به دلیل بیماری و تب و تنگی نفس و مشکوک شدن به کرونا بازی رو با نتیجه 3-1 به حریف واگذار کرد. سه شنبه شب هم دومینیک تیم قهرمان مسابقات تنیس یو اس اوپن همه رو متعجب کرد و بعد از بیش از 5 ساعت مسابقه 3-2 مغلوب دیگو شوارتزمن آرژانتینی شد. شب گذشته هم نزدیک بود مرد شماره یک که تنیس جهان مغلوب حریفش بشه و از این گرند اسلام هم دست خالی خداحافظی کنه. جوکوویچ از درد دست و گردن رنج می برد و بعد از کلی تلاش ست اول مسابقه رو واگذار کرد، ولی در سه ست بعدی موفق شد تعریف خودش در یو اس اوپن رو که با اخراج جوکوویچ به دور بعدی راه پیدا کرده بود شکست بده. حالا دیگه از چهره چهار تنیس باز صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد فرانسه رونمایی شده و جمعه شب نوواک جوکوویچ و استفانو سیتسیپاس و همچنین رافائل نادال و دیگو